رسیدیم به ساعت 5 است به وقت افغانستان. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان در محفلی به مناسبت خروج ارتش سرخ، جهاد فعلی علیه آمریکا و ناتو را محصول جهاد اول در برابر ارتش سرخ خواند. گزارش داریم از همکارم زبیح الله قریشی از شهر کابل.
جهاد در برابر غربی ها، آمریکا و ناتو محصول جهاد اول در برابر ارتش سرخ است. این مطلب را سید حسن فاضل رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان در محفل بزرگ داشت از خروج ارتش سرخ در کابل ابراز نموده و با بیان این که افغانستان در برابر ارتش سرخ جهاد نموده و قربانی دادند و پیروز شدند، اما دستاوردهای جهاد و قربانی های مردم به غارت رفت و بوده شد. گفت جهاد دوم محصول جهاد اول است که با بصیرت تمام در برابر غربی ها راه‌اندازی شد. فاضل به تفاوت های هر دو جهاد اشاره نموده، گفت
تفاوتی که یکی از اون تفاوت هایی را که بین جهاد دوم با جهاد اول با شما میبینیم اینه که در جهاد اول متاسفانه اون وعی و بصیرت لازم وجود نداشت، ولذا میبینیم آقا اون جهاد اول ما و شما مصادره شد. جهاد اول ما و شما را دستاوردهای جهاد اول در حقیقت مصادره شد، به یک طرف دیگر رفت. او حلاوت و شیرینی برای ملت مسلمان افغانستان تداوم نکرد، در حقیقت بردند، ربودند، دزدیدند. اما در جهاد دوم افغانستان که در برابر غرب و متحدین غربی آن بود، الحمدلله ما و شما میبینیم با یک وعی و بصیرت خاص خودش قرار داریم و میبینیم چون این دفعه علاوه بر او جهاد بسیار پیروزمندانه ای که الحمدلله نصیب مجاهدین ما و شما شد، میبینیم آقا از یک بصیرت خاصی هم برخوردار است.
رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان با بیان این که مردم افغانستان تشیع و تسنن با ویژگی های مانند اعتقاد، عشق با وطن و رویه برادری در برابر دشمن ایستاده و با وحدت و اخوت جهاد نمودند و پیروز شدند، گفت
داشتن روحیه ملی و وطن دوستی، عرق علاوه بر عرق دینی، عرق وطن دوستی و میهن دوستی و حب وطن، ای هم یکی از ویژگی ها و مواصفات خاص ملت شجاع افغانستان است. در کمتر ملل و نحل دیگر اگر بگردیم میبینی آقای چونین چیزی و چونین خصوصیتی را ما و شما شاهدش نیستیم و کمتر میبینیم. داشتن روحیه اخوت و برادری، به حمد الله یکی دیگر از ویژگی هایی که یک ملت به حرکت در آورده و این ملت مسلمان افغانستان را در واقع امر به حرکت در آورده است، این روحیه بسیار جالب و زیبای اخوت و برادری است. تنها کشوری میشه ادعا کنیم که در گذشته، البته تنها کشوری که اقوام واقعا و مذاهب اون معنای که در دیگر جاها و در دیگر کشورها دارد از خود نداشته و در گذشته ما و شما ندیده ایم، برجستگی خاصی بین مذاهب مخصوصا در افغانستان دیده نشده، این ملت عزیز افغانستان است. این ملت که خیلی این مسائل را برایش خیلی عرضم حضور شما او توقفی را که دیگران کردن نمی کنند و او نتیجه همین روحیه اخوت و برادری است.
فاضل جهاد را امر مهم دینی و امتحان بزرگ الهی خوانده که به باور وی برخی ملت ها بارها مورد آزمون قرار می گیرند که مردم افغانستان در طول یک قرن چند بار مورد آزمون و آزمایش قرار گرفته گفت.
خداوند متعال بعضی از ملت ها را بیشتر می آزماید. آزمون سختی است برای بعضی از ملت ها. این آزمون چندین بار تکرار می شود. او ملتی که چنین آزمونی را به سلامتی گذرنده در حقیقت همین ملت مسلمان افغانستان است. در چند دهه اخیر تنها کشوری و تنها ملتی که چندین جهاد را پشت سر خود گذاشته فقط و فقط در این کره خاکی ملت مسلمان افغانستان است.
گفتنی است که مردم افغانستان تا یک قرن با سه امپراتوری بزرگ، انگلیس ها، روس ها و غربی ها، آمریکایی ها و ناتو مبارزه نموده و در برابر آنها پیروز شدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
دفتر رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی افغانستان شب گذشته به مناسبت 26 دی سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای تأکید کرد که جهاد مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ تنها یک رویداد نظامی نبود، بلکه نمادی از تلاش یک ملت برای آزادی و حفظ هویت اسلامی و ملی به شمار می‌رفت. در این اعلامیه آمده است آن رویداد تاریخی نشان داد هیچ قدرتی حتی با پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی توان مقابله با اراده مردمی را ندارد که برای آزادی خود ایستادگی می‌کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان با ابراز تأسف از وضعیت کنونی افغانستان مدعی شده است که کشور بار دیگر دچار نوعی تجاوز نوین شده و با کانون و پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی چند ملیتی تبدیل شده است، گروه‌هایی که با گفته این جبهه امنیت ملی افغانستان و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کنند. در ادامه این بیانیه تأکید شده است که مردم افغانستان که پیشتر در برابر کمونیسم ایستادگی کردند، اکنون در برابر استبداد، افراط گرایی و آنچه اشغال پنهان گروه‌های تروریستی خوانده شده قرار دارند. جبهه مقاومت ملی افغانستان تصریح کرده است که تا رسیدن به افغانستان مستقل، مردم سالار و آری از تروریسم با تلاش‌های خود ادامه خواهد داد و اراده مردم افغانستان برای تعیین سرنوشتشان غیر قابل معامله و شکست ناپذیر است. مقامات طالبان در ولایت اوروزگان ضمن تایید عهد که حرمت جسد یک نظامی پیشین افغانستان در ولایت اوروزگان این اقدام را محکوم و دست داشتن نیروهای خود در آن را رد کردند. منابع محلی و رسانه‌ها اعلام کردند که شنبه شب افرادی در مرکز ولایت اوروزگان جسد صدیق الله نظامی پیشین افغانستان را از قبرش در قبرستان شهدا در بازار ترینکوت بیرون کشیده و سر او را بریدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که قبر این صاحب منصب پیشین به طور کامل تخریب شده و لحد وی نمایان است. بلال اوروزگانی سخنگوی قماندانی پلیس اوروزگان این اقدام را غیر انسانی و غیر اسلامی خوان و از آغاز تحقیقات برای یافتن عاملان آن خبر داد. و ضمن محکوم کردن این رویداد انگشت اتهام را به سمت حلقه‌های مغرض نشانه رفت و هر گونه دخالت افراد منتسب به حکومت فعلی را رد کرد. با گفته وی این افراد با این کار خود قصد دارند چهره طالبان را در افکار عمومی تخریب کنند. این نخستین مورد از تخریب قبر نظامیان پیشین نیست. پیش از این هم قبر عزیز الله کاروان فرمانده پیشین قطعات خاص با مواد انفجاری تخریب شد. خانواده او مدعی شدند که این اقدام را طالبان محلی انجام دادند، اما طالبان در آن زمان واکنشی نشان نداد. این رویداد و موارد مشابه تنش‌ها و نگرانی‌ها درباره امنیت و احترام به آرامگاه‌ها در افغانستان را افزایش داده است. در پیوند به این رویداد، مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان طالبان را جانوران بی‌مغز توصیف و اقدام مهم در اوروزگان را محکوم کرد. او پیشتر هم در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن بیش از 6000 افغان در نزدیک به 4 سال طالبان را جانوران بی‌مغز خوانده بود. کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان از آزادی بیش از 100 زندانی افغان از زندان‌های این کشور خبر داد. کنسولگری افغانستان در کراچی امروز در پیامی از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد 105 مهاجر افغانستانی که در ایالات سند و بلوچستان پاکستان بازداشت شده بودند پس از یک ماه با پیگیری‌های این سرکنسولگری آزاد و به کشور منتقل شدند. در این اطلاعیه آمده است شماری از زندانیان آزاد شده زنان و کودکان افغانستانی بودند. به گفته نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در کراچی، این افراد حدود یک ماه قبل به علت مشکلات اقامتی در مسیر ایالت‌های سند و بلوچستان بازداشت و زندانی شدند. دو روز قبل هم سرکنسول افغانستان در کراچی در یک پیام ویدیویی از آزادی بیش از 200 زندانی افغانستانی از زندان‌های پاکستان خبر داده بود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روند بازداشت افغانستانی‌های بدون مدرک قانونی در پاکستان تشدید شده است. مسئولان حکومت افغانستان بارها به نحوه برخورد دولت پاکستان با مهاجران افغانستانی اعتراض کردند. کمیسیون اروپا اعلام کرد بر رغم پایان جنگ در افغانستان، همچنان ماین‌ها و مواد منفجره جان مردم این کشور را تهدید می‌کند. کمیسیون اتحادیه اروپا امروز در پیامی در گزارش افزوده است که از سال 1989 تا کنون بیش از 45,000 افغانستانی بر اثر انفجار این مواد کشته و یا زخمی شدند که بسیاری از آنان کودکان بودند. در این گزارش آمده است اتحادیه اروپا از تلاش‌های ماین‌روبی حمایت می‌کند تا مردم افغانستان با اطمینان از زمین برای زراعت، ساخت و ساز مسکن و احداث مکتب استفاده کنند. چند قبل سازمان ملل متحد اعلام کرد افغانستان سومین کشور آلوده جهان با انواع ماین و مواد منفجره است. ماهانه حدود 50 نفر بر اثر انفجارهای ماین و مواد منفجره در افغانستان کشته و یا زخمی می شوند که بیش از 80% آنان کودکان هستند. انفجارهای ماین و مواد منفجره در افغانستان یکی از پیامدهای اشغالگری 20 ساله امریکا است. معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون تایباد اعلام کرد که مسیر جدیدی برای ورود لاری‌های ایرانی و خارجی از سمت افغانستان به این منطقه احداث شده است. حسن نوریزاده گفت عملیات اجرایی این پروژه به پایان رسیده و طی یک هفته آینده این محور زیر بار ترافیک لاری‌های حامل کالا و خالی قرار خواهد گرفت. با گفته او این مسیر با طول 300 متر و عرض 50 متر نقش مهمی در افزایش سرعت و سهولت تردد ناوگان حمل و نقل دو کشور ایفا خواهد کرد. و افزود هم‌اکنون روزانه بیش از 1100 دستگاه لاری از طریق مرزهای اسلام قلعه و دوقارون بین ایران و افغانستان تردد می‌کنند و ایجاد این مسیر تازه می‌تواند از توقف‌های طولانی و مشکلات رانندگان بکاهد. نوریزاده همچنین از استقبال گسترده فعالان اقتصادی برای حضور در منطقه آزاد دوقارون خبر داد و گفت تا کنون 549 شرکت برای فعالیت در بخش‌های مختلف این منطقه ثبت نام کردند که 26 شرکت متعلق به اتباع خارجی است. بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را هم فعالان اقتصادی افغانستان، چین و ترکیه انجام داده‌اند. پایانه مرزی دوقارون در 18 کیلومتری شهر تایباد واقع شده و در زمره 5 پایانه برتر اقتصادی ایران قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران صبح امروز با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد. سید عباس عراقچی که روز یکشنبه در صدر هیئتی با منظور انجام مذاکرات با آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای راهی ژنو شد، در پیامی در صفحه ایکس خود درباره سفرش به ژنو نوشت: همراه با متخصصین هسته‌ای کشورمان با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مباحث دقیق فنی دیدار خواهم کرد. عراقچی افزود همچنین پیش از آغاز رایزنه‌های دیپلماتیک با ایالات متحده در روز سه‌شنبه با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان ملاقات می‌کنم. وزیر خارجه ایران تاکید کرد که با ابتکارات واقعی برای دستیابی به توافق عادلانه و متوازن به ژنو رفته و آنچه مطلقاً در دستور کار نیست تسلیم در برابر تهدید است. آمریکا و ایران پیشتر در 17 دلو در مسقط با میانجیگری عمان مذاکرات غیر مستقیمی درباره خطوط قرمز و طرح‌های خود برای ادامه مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها برگزار کردند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 5:55 دقیقه و 22 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
شنونده‌های گرامی، صدای ما را از رادیو دری می‌شنوین. بخش دیگری از خبرها را همکارانم با آگاهیتان رساندند. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما باشید. در خدمتتان خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. دعوت میکنیم در ادامه همراه ما باشید و به مدت 75 دقیقه با همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراهی کنید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی خدا که مهربان است و بخشنده. سلام گرم عصرگاهی با شما شنونده های عزیز. ما با شما که از کنار منار جام، از سایه ارگ، از بازارهای قدیمی و از دهکدهایی که هنوز بوی نان تنوری میته همراه ما شدید. سلام با مردمی که رسم احوال پرسی را زنده نگه داشتن و هنوز با فرمایی نه با دل میگن. امیدواریم روزتان با خیر گذشته باشه و شبتان با آرامش پیش بره. این برنامه را هدیه میکنیم بر رویه صبور و ایستاده شما. ساعتی با ما باشین برای شنیدن، فکر کردن و لبخند زدن در یک عصر سرد و زمستانی، اما با گرمی در کنار شماییم روی موج جوانی از رادیو دری. خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده آقای نصیر احمد مجاب، همکاران گزارشگر ما خانم شیما وفا در شهر هرات و خانم مهین دهقانی در مشهد، ویراستر برنامه آقای داوود حسینی. همه ما جمع شدیم تا حدود 75 دقیقه در کنار شما لحظات خوب داشته باشیم.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین. با ما با ما, با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای باش، بشوی هم نفسم وای وای.
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
شاد شاد و خوش و سعادتمند باشید دوستان عزیز. خیلی خوشحالیم که امروز باز هم در کنار شما هستیم، شمایی که هر روز در این روزهای عصر ما را همراهی میکنین و برنامه خودتانه محکم و استوار پایش میشین و شنونده هستیم. خب دوستان عزیز، اولین بخش بخش پر پرواز است، اما قبل از تقدیم بخش با خدمتان بگیم که موضوع این هفته ما مدیریت انتخاب شده. امروز هم از مدیریت در خانواده میگیم. امیدواریم که شما دوستان عزیز با شماره 2093-794-71-71-44 پیامکتون رو بر ما روان کنین. اما بخش پر پرواز مشنویم در این بخش صحبت های خانم سادات زاکر، ایشان کارشناس تاریخ حرم مطهر رضوی هستند که امروز چه بخشی را خدمت شما دوستان عزیز معرفی میکنن از حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
سلام عرض می کنم خدمت شما مجریان گرامی و همه شما بزرگواران. من سادات زاکر هستم و اطلاعاتی رو درباره دارالقرآن کریم خدمت شما عزیزان ارائه میدم. دارالقرآن کریم در صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار داره. این بنای فاخر که متعلق به عهد شاهرخ تیموری می باشه، بنایی بسیار اصیل که در قرن نهم به سال 843 قمری با معماری عهد تیموریان ساخته شده. این مدرسه بارها دستخوش مرمت قرار گرفته است، بدین گونه که این مرمت در کتیبه ورودی شرقی مدرسه مربوط به دوره شاه سلیمان صفوی نیز مکتوب شده. اما در پی کاوش هایی که در طی سالهای 1352 تا 60 شمسی در این بنا انجام شده، آثار مرمت قدیمی تری در تزئینات کاشی ایوان غربی به دست اومده و قدمت این گچبری ها از اواخر دوره سلجوقی تا اوایل دوره ایلخانی اعلام شده. چنین به نظر میرسه که بنای مدرسه ممکن است از دوره سلجوقی یا ایلخانی است که در اثر حوادث طبیعی آسیب فراوان دیده، اما خب از بنیاد تخریب نشده و مرمت بسیار وسیع هم روی اون انجام شده و طبق زمان خود یعنی زمان تیموریان تزئیناتی بر روی اون انجام شده. این بنا به دلیل دارا بودن دو در در جانب غربی و شرقی به مدرسه دو در مشهور شده. درب غربی اون به سمت صحن جمهوری اسلامی است و درب شرقی به سمت بازار زنجیر بوده و مقابل مدرسه پریزاد قرار داره. شکل این بنا به صورت مربع و در دو طبقه دارای 32 حجره است. اما نقشه این مدرسه کاملا مشابه بناهای عهد تیموری و به صورت چهار ایوانی ساخته شده. تزئینات بیرونی که در داخل صحن مدرسه دیده میشه شامل تزئینات آجرکاری و کاشیکاری و همچنین گچبری و کاشی لعابیه. پوشش کاشیکاری فعلی صحن مدرسه به احتمال قوی همان تعمیراتی بوده که در عهد شاه سلیمان صفوی انجام شده و برای ما به یادگار مونده. اما اما چیزی که مشهود است و از داخل صحن جمهوری ما میبینیم وجود دو گنبد آبی رنگ هست که بالای دارالقرآن قرار گرفته. در حقیقت این بنا به صورت یک مدرسه آرامگاهی ساخته شده و مقبره دو تن از عمرای عهد تیموری هستش که در جانب جنوب شرقی مقبره قیاس الدین امیر یوسف خواجه بهادر هست و در جانب جنوب غربی مقبره امیر سیدی که متوفای سال 845 قمری است. البته این مقبره قابل مشاهده نیست، اما مقبره‌ای که در جنوب شرقی قرار گرفته و متعلق به قیاس الدین امیر یوسف خواجه بهادر است، در حقیقت مقبره بانی ساخت این مدرسه است که ایشون متوفای سال 846 قمری هستند و سنگ قبر نفیسی هم برای ایشون در نظر گرفته شده که با حدود 1 متر ارتفاع و 2 متر طول هست. بر گرداگرد این سنگ قبر نیز آیات قرآنی و احادیث نبوی کندکاری شده. اما دو گنبدی که در بالا قرار گرفته در حقیقت دو گنبدی هستن که بر روی این دو مقبره هستن و هنوز برخی از کتیبه های روی گنبد ها قابل مشاهده است که این کتیبه ها با طرح‌های گیاهی و از جنس کاشی 7 رنگ به همراه دیگر تزئینات بوده. اما همونطور که از اسم پیداست در دارالقرآن کریم فعالیت های قرآنی انجام میشه. در اینجا محل برگزاری کلاس های قرآنی مثل تفسیر قرآن، حفظ، تجوید و روحانی و تصحیح قرائت نماز انجام میشه. در کنار این کلاس ها کلاس های هنرهای قرآنی مثل تصحیح و خوشنویسی هم برگزار میشه. اما بخش های دیگری که دارالقرآن کریم داره شامل کارگاه قرآنی کودک میشه و بخش مسابقات فرهنگی نوجوانان و بزرگسالان که به صورت ماهیانه برگزار میشه و البته در ایام مناسبتی و اعیاد خاص نیز مسابقات خاص و برنامه های خاصی نیز داره. ساعت فعالیت دارالقرآن کریم از 8 صبح تا اذان ظهر و از 3 بعد از ظهر تا اذان مغرب هست. با تشکر و سپاس از همه شما شنوندگان عزیز در پناه حق باشید.
ای هشتمین شمس بلا حاجت روا کن، حاجت روا کن، حاجت روا کن، قسمت زواران خود کرب و بلا کن، کرب و بلا کن، کرب و بلا کن، این دل خسته مرا تو مبتلا کن، تو مبتلا کن، تو مبتلا کن، از پنجره فولاد خود کرم عطا کن.
خوش آمدید دوستان عزیز، همین لحظه که در کنار شما هستیم ساعت 5:29 بعد از ظهر است با وقت افغانستان. خب دوستان، اما قسمی که خدمتان گفتیم امروز از مدیریت در خانواده با شما صحبت میکنیم. لطفاً ما را همراهی کنین و تا پایان برنامه امروز در کنار ما باشید. بگوییم که خانواده فقط یک سقف مشترک نیست، یک سیستم زنده است که اگر مدیریت نشود خود به خود با سمت فرسودگی میره. امروز خانواده‌های شهری و روز